ساعت 2 بعد از ظهر هست در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل اعلام کرده جمعیت کره زمین تا سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید. نشست رهبران اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه امروز در بروکسل برگزار می شود. و انفجار در ولایت هلمند در جنوب افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. سازمان ملل اعلام کرد جمعیت جهان تا سال 2050 میلادی با بیش از 2 میلیارد افزایش به 9 میلیارد و 800 میلیون تن خواهد رسید، بر پایه طرحی که زیر نظر سازمان ملل انجام گرفته و نتایج آن روز چهارشنبه منتشر شد. 7 کشور از جمله هند و پاکستان بیشترین سهم را در این افزایش جمعیت بر عهده خواهند داشت. بنابر همین گزارش، ایران در کنار چین، آمریکا، برزیل و چند کشور دیگر در صدر کشورهای پرجمعیت با نرخ باروری کم قرار دارد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 4 سال پیش برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به 3 قوه ابلاغ کرد. نشست 2 روزه رهبران اتحادیه اروپا قرار است از امروز پنجشنبه در شهر بروکسل آغاز شود. مذاکره بر سر خروج بریتانیا از این اتحادیه یکی از محورهای اصلی این نشست است و انتظار می رود ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، طرحی را درباره 2 موضوع مورد اختلاف، یعنی اقامت و حقوق کار برای شهروندان اتحادیه در بریتانیا، به این نشست ارائه کند. در پی بروز حملاتی در لندن و پاریس در هفته‌های اخیر، نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. این نخستین حضور امانوئل مکرون، رئیس جمهوری جدید فرانسه، در نشست سران اتحادیه اروپا محسوب می شود. به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت ظهر پنجشنبه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو اروپای آزاد گفته است که انفجار انتحاری زمانی روی داد که سربازان برای دریافت حقوق ماهانه خود و در آستانه تعطیلات عید فطر در برابر شعبه کابل بانک صف کشیده بودند. خبرگزاری آلمان از کشته شدن دست کم 20 تن و زخمی شدن بیش از 50 نفر دیگر در این انفجار خبر داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان که 80% از ولایت هلمند را در کنترل خود دارد، پیش از این بارها به بانک ها حمله کرده است. و سرانجام این که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در پیامی توییتری نوشت گروه داعش با انفجار مناره و مسجد نوری رسما شکست خود را اعلام کرد. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه چهارشنبه مناره و مسجد معروف نوری در شهر موسل را منفجر کرده است. انفجار مسجد نوری در پی پیشروی نیروهای عراقی در مناطق قدیمی شهر موسل روی داده است. مسجد جامع نوری که 800 سال قدمت دارد، محلی است که ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، 3 سال پیش در آنجا اعلام خلافت کرد. با این حال وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی ادعا کرده است که این مسجد در حمله هوایی آمریکا تخریب شده است. 2:04 است، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه سه‌شنبه بار دیگه در سخنانی مبنا و مشروعیت حکومت اسلامی رو رأی مردم خوند. در روزهای گذشته گروهی از گروهی از روحانیونی که نزدیک هستند به آیت الله خامنه ای به صحبت‌های حسن روحانی واکنش منفی نشون دادن. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده با محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی در پاریس، و ارزیابی او را در زمینه‌های این اختلاف نظر پرسیده.
آیت الله خمینی در یکی از آخرین نامه‌های دوران حیاتشون در پاسخ به آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان وقت به نکته مهمی اشاره میکنه. میگه من از اول با شرط مرجعیت برای رهبری موافق نبودم. همین که خبرگان منتخب مردم به یک فقیهی رأی بدن، اون میشه ولی منتخب مردم. این همین عبارت، یعنی تمام این داستان که خبرگان میان میشینن و یه کسی رو کشف میکنن که اون کس منظور نظر پیامبر یا امام بوده و بعد او رو نسب میکنن و طبق اون چه که در بیانیه خبرگان اومده، در بیانیه آیت الله جنتی با امضای ایشون پریشب آمده که مثلا مردم فقط ابراز وفاداری میکنن، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر واقعا اینها معتقدن قانون اساسی یا اسلام با قرائت آیت الله خمینی رو بهش معتقدن، حتی با این فرض هم ایشون تصریح کرده به ولی منتخب مردم. ما ولی انتصابی نداریم.
آقای اکبر، این پس میشه گفت که این اختلاف نظری که الان مدتی است بین آقای روحانی و آیت الله خامنه‌ای و برخی حامیان او درباره مبنای حکومت اسلامی به وجود اومده، بیشتر یک اختلاف سیاسی است تا یک اختلاف نظری و فقهی؟
از ابتدا ماجرا سیاسی بوده نه نظری. باور من این هست. من نمیتونم باور کنم که کسی مثل آقای مصباح یزدی یا برخی از فقهای مجلس خبرگان نتونن بفهمن تفاوت بین امامت و حکومت رو. آقای روحانی که خودش هم عضو مجلس خبرگان هست و شرط عضو خبرگان بودن هم مجتهد بودن هست، گفته شرط حکومت رضایت مردمه، نه شرط امامت و نه شرط نبوت. نه بحث پیامبری بوده، نه بحث امامت بوده، نه بحث ولایت به معنای امامت بوده. خیر، ایشون گفتند شرط حکومت این است که با رضایت مردم باشه، به جمله های از نهج البلاغه استناد کرد. هم آقای مکارم، هم آقای مصباح یزدی و هم بیانیه خبرگان موضوع رو عوض کردن و بهش انتقاد کردن، یعنی به مدعای آقای روحانی پاسخ ندادن، یه مدعایی خلق کردن شبیه این که ایشون گفته مثلا امامت شرطش یا ولایت به معنای امامت شرطش رضایت مردم. آقای روحانی هم پاسخ داده، گفته مگه امام علی فقط 5 سال آخر عمرش امام بود؟ خیر، همیشه امام بود، ولی 5 سال آخر عمرش حاکم بود و چون حاکم بود شرط حکومتش بیعت مردم بود و اگر بیعت مردم نبود او حق حکومت بر مردم نداشت.
آقای اکبرین، الان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به اظهارات آقای روحانی واکنش نشون داده. به نظر میرسه که بیشتر اون بخش از روحانیونی که نسبت یا ارتباط سیاسی با نظام جمهوری اسلامی دارند، میبینیم که دارن به آقای روحانی واکنش نشون میدن. این واکنش مشابه رو هم ما حتی از سوی مجلس خبرگان با محوریت احمد جنتی به اظهارات آقای روحانی دیدیم. چرا؟
من فکر میکنم که جنجالی که در هفته گذشته به وجود اومد، جنجالی سیاسی بود در امتداد حرکت جریان شکست خورده در چند انتخابات پیاپی بود، کمون که میبینید که آقای مصباح و آقای جنتی که از نمادهای شکست انتخابات های اخیرن کسانی بودن که به این ماجرا واکنش نشون دادن و این رو فرصتی تلقی کردن برای اینکه آقای روحانی رو در برابر هویت شیعی قرار بدن و انتقام شکست هاشون رو ازشون بگیرن، اگرچه به گمانم موفق نشدن.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی، در مورد صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر اینکه مبنا مشروعیت حکومت اسلامی رأی مردمه و اختلاف نظر روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای با این صحبت‌های رئیس جمهور. دادستان ببخشید تصدیق میکنم، نوبت میرسه به صدای خوب شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد وقایع مختلف با ما در میون گذاشتید.
جناب آقای خامنه‌ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدربازی شاخشون کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینید که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتون رو که زد، از اونورم که عربستان صیادتون کشت، حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون بجنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کسی این وسط مسئول نیست بجز شخص شخصی شما و اون سپاه پاسدارانتون و ملت بدبخت بیچاره فلک‌زاده رو که 40 سال دوشیدین و پدرشون رو درآوردین، بیچارهشون کردین و به خاک سیانشون دین، دیگه همین مونده که یه جنگم براشون شروع کنین که دیگه نور علا نور بشه، دیگه واقعا اصلا قبر ایران و ایرانی‌ها باید کند.
آقای صادق لاریجانی در سخن گفتن فردی خشمگین و عصبانی و طلبکارند. میگویند عده‌ای مفسد فی الارض هستند، در صورتی که قوه قضاییه فاسدترین دستگاه میباشند.
دادستانه دیوان محاسبات در ایران در واکنش به انتقادات درباره قرارداد صادرات گاز به ترکیه و آنچه صادرات گاز مجانی خوانده شده اظهار داشته که ایران بر اساس حکم دیوان داوری بین‌المللی به دلیل کاهش قیمت جهانی باید مبلغ قرارداد رو کاهش میداده و 1,900,000,000 دلار به ترکیه پرداخت میکرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده با کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا، و از وی پرسیده که آیا این مسئله ناشی از ضعف قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است یا خیر.
زمان بسته شدن قرارداد مهمه. مثال دیگه هم باید در نظر گرفت. شما وقتی بخواید گاز صادر بکنید یا بایستی یک سرمایه‌گذاری عظیمی بکنید که امکان صادراتش به هر کجایی که می‌خواید داشته باشه، یا اگر که این کار نکنید اون وقت فقط کشورهای اطراف میشه صادر کرد و طبیعتاً اونها یک نوع دستشون پر خواهد بود در مقابله. به نظر من دست کردن راجع به این مسائل و این مسائل بزرگ کردن کار درستی نیست. اون چیزی که ایران بایستی انجام میداد و بایستی انجام بده این بود که اولا مسائلش با دنیا حل کنه، سرمایه گذاری بشه و تمام تکنولوژی رو بیاره و اون وقت میتونه به هر کجای دنیا بخواد صادر کنه. اون وقت دیگه ترکیه یا کشور دیگه نمیتونه بیاد علمشنگی درست کنه که اینجا شما 2 دلار به ما اضافه فروختید، 2 دلار کمتر فروختید، این کار کرده و بره به دادگاه. این مسائل اصلا مطرح نمیشه.
آقای دادخواه، به گفته دادستان دیوان محاسبات در تمامی قراردادهای طولانی مدت بندی مبنی بر پیشبینی نوسانات یا کاهش و افزایش قیمت ها وجود داره که در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه نیز وجود داشته. پس یک چنین کاری مسئله معمولیه، یعنی در مورد قراردادهای نفتی هم صدق میکنه؟
بله. ببینید اگر ما برگردیم به سالهای خیلی قدیم، وقتی قرارداد می‌بستن می‌گفتن مثلا برای خیلی مدت درازی 2.50 دلار هر بشکه نفت باشه. این مالو زمانهایی که حالا کسی اصلا به یاد نمیاره، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه این قیمت‌ها در بازار تعیین میشه، هیچ کشوری حاضر نیستش که بیاد یک قراردادی ببنده بگه مثلا نفت رو در 100 دلار هر بشکه می‌خرم بعد فردا قیمتش بیفته به 50 دلار. البته تغییر و تبدیلات و به حساب روز کردن و دنبال بازار رفتن با یک سری حاشیه‌هایی همراهه که مثلا به فوریت نمیشه اینقدر پایین بود یا به فوریت نمیشه اونقدر بالا بود، ولی بله طبیعته. اگر که الان قیمت نفت هر بشکه 50 دلاره، به فرضم که یک کسی قراردادی داشت که 100 دلار می‌فروخت، اون طرف مقابل میگفت این قرارداد معنی نمیتونه داشته باشه.
آقای دادخواه، ایران سالانه نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب گاز گزارش شده که به ترکیه صادر میکنه و گفته شده که بر اساس حکم دیوان داوری بین المللی ایران باید به ترکیه اینک 12.5% از قیمت سابق تخفیف بده و 1,900,000,000 دلار به ترکیه پرداخت کنه که به گفته دادستان دیوان محاسبات به جای پرداخت نقدی این بدهی میتونه گاز صادر کنه که ایشون گفته که 900,000,000 دلار از این بدهی تا کنون تسویه شده. در مجموع آقای دادخواه، به عنوان یک اقتصاددان، آیا فکر میکنین از نظر اقتصادی این وضع پیش آمده به سود یا زیان ایران بوده؟
این به زیان ایران بوده، ولی واقعیت اینه که کار زیادی نمیشه براش انجام داد. این به زیان ایران بوده برای اینکه اونها رفتن توی دادگاه و با توجه به خیلی مسائل دیگه این حکم گرفتن، بنابراین این به ضرر ایرانه، ولی کار زیادی نمیشه درش انجام داد. کاری که بایستی که ایران انجام بده این است که گاز رو به قیمت روزانه بفروشه و بعد در مقابل اون پولی رو که میگیره بگه خب حالا این بابت بدهی شما. برای اینکه اگر که این کار نکنن اون وقت یه قیمت ثابت بذارن، نوسانات قیمت گاز از یک طرف میتونه کاملا به ضرر ایران باشه، اگر هم نباشه باز دوباره ترکیه میتونه بره دادگاه بگه که اون روز وقتی شما گفتید که انقدر دلار، اینطور نبود. چندین نکته اینجا مطرحه. یک مسئله این نیست که ایران وضعیتش با دنیا درست بشه. دوم این نیست که الان تکنولوژی های زیادی آمده، تولید گاز و نفت و غیره به صورت دیگه انجام میشه. ایران اگر عقب بیفته دچار مشکل خواهد شد.